بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و عشق و نور و برکت. خیر و برکت باشه 45مین نشستمون با مثنوی شریف و حضرت رومی. یه جلسه تراپی دیگه که حضرت رومی سخاوتمندانه در اختیار ما گذاشته. تو مبحث جبر و احاطه خداوند هستیم. و هوشیاریم که با یه سوزن داریم ذره ذره کوه کفر رو میتراشیم. یه نفس عمیق بکش و زمزمه کن. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند زنده فرمان خروج میدهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اینک خدمتی به من نمی کند. فرا میخوانم نیروهای الهیم را و میطلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. تو داستان سفیر روم در حال درک عمیق درباره جبر در اتفاقات و احاطه الهی بر اتفاقات هستیم. با هر بیت، با هر مثال معنی جبر عام و جبر خاص رو بهتر درک می‌کنیم. همونطور معنی احاطه داشتن رب العالمین رو بر آفرینش. حضرت رومی در تفسیر این معنا می‌خواد یه مثال قوی بزنه. کدوم معنا؟ بیت 1486. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دو آن. حق محیط هر دو آمد ای پسر، وا ندارد کارش از کار دگر. گفت شیطان که به ما اقویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. گفت آدم ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چما. در داستان هبوط آدم و حوا، وقتی قضیه لو رفت و خداوند هبوط رو دستور داد، شیطان به جای اینکه توبه کنه، گناه خودش رو بپذیره، به خاطر برداشت سطحی از قانون جبر و احاطه خدا، خودش رو در جایگاه قربانی گذاشت و خدا رو مقصر کرد. کهن الگوی قربانی از همون لحظه توسط شیطان ساخته شد و توسط وسوسه‌های شیطان در ما زیست شد. جریان هبوط یک اتفاق افتاده و تمام شده نیست. در تمام نسل فرزندان آدم و حوا ادامه داره. هبوط یک اتفاق بی زمان و بی مکان بود. ما داریم یک اپیزود از اون رو تو زندگیمون در محدوده زمان و مکان تجربه می‌کنیم. معنای احاطه خداوند بر اتفاقات اینه که خداوند هر حالتی رو در بی نهایت شکل ممکن بودنش پیش‌بینی کرده و برای هر شکلش داستانش رو مصور شده. چیزایی که لازمه، قانون‌هایی که نیاز داره. مثلا تو تصمیم می‌گیری که بری خواستگاری کسی یا کسی به خواستگاری تو میاد. تمام حالت‌های ممکن این خواستگاری پیش‌بینی میشه و نسبت به تمام حالت‌های ممکن پیش‌بینی شده، ظرف تجربه آماده تجربه میشه. این یعنی احاطه خداوند. یعنی در اون قضیه خواستگاری اینطور پیش‌بینی میشه، هم جواب مثبت هم جواب منفی، هر دو ظرف اتفاق داشته باشن و این یعنی تعریف قوه اختیار ما. هر حالتی رو که ما انتخاب کنیم، رب العالمین ظرف تجربه اون رو پیش بینی کرده و قوانین در مورد اون حالت آماده است برای اجرا شدن. پس وقتی خداوند بی نهایت حالت رو پیش بینی کرده، این به معنی جبر نیست. ما امکان اختیار داریم و به نسبت اختیارمون قوانین مختص اون تجربه جاری میشه. شیطان که احاطه و پیشبینی خداوند رو بر داستان هبوط با خبر شد، گفت خب پس ما نقشی نداریم، مقصر خداست که داستان رو جوری چیده که امکان وسوسه شدن و فریب خوردن باشه. من کاری نبودم، خدا احاطه بر کار داره و این داستان رو اونطور هدایت کرده که به واسطه وسوسه من انسان گول بخوره. این وسط من فاعل نیستم، مفعولم. شخصیت قربانی و جبر قضا و قدر، مشیت، ما نمیتونیم، ما کاری نیستیم. نقل شیطان آیه 16 سوره اعراف، با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان گفت به سبب اینکه مرا فریفتی و به گمراهی انداختی، یقیناً بر سر راه راست تو که رهروانش را به سعادت ابدی میرساند در کمین آنان خواهم نشست و آنها را خواهم فریفت. چند تا رفتار خلاف قوانین در واکنش شیطان مشاهده میشه. 1. نپذیرفتن مسئولیت کاری که انجام شده. صلح نداشتن به اتفاق دومین مورد. نسبت دادن اتفاق به سرنوشت از پیش تعیین شده و نسبت دادن تقصیر خودش به بیرون از خودش، به خدا، به خودش رو در جایگاه قربانی گذاشتن. 4. مورد، کینه و لجبازی و حس انتقام. این 4 خطا رو ما در کدوم اتفاق انجام نمیدیم که مثل شیطان لعنتی نباشیم؟ این عصیان شیطان اون رو لعنتی کرد. صلح نداشتن و نپذیرفتن مسئولیت اتفاق و لجبازی کردن. اتفاق هر شکل و کیفیتی که داشته باشه، ما یا شیطان رو الگوی خودمون قرار میدیم یا آدم و حوا رو. قطعاً وقتی اعتراض داریم، وقتی مقصر رو بیرون تعریف میکنیم، وقتی مسئولیت کار رو به عهده نمیگیریم و بدتر از اون، وقتی طلب بخشش نمیکنیم و نمیگذاریم، لجبازی میکنیم و میخوایم مقابله به مثل کنیم، دقیقاً داریم اجازه میدیم شیطان در ما زیست کنه. هر اتفاق و هر نفری که تو اتفاق مقابل ماست، خود خداست. مقابل این خدایی که فرم و شکل گرفته، باید مثل آدم و حوا مسئولیت کار رو پذیرفت. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چما. آدم و حوا مقابل اتفاق مسئولیت رو پذیرفتند. با هم زمزمه کنیم آیه مربوط به این قسمت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 23 سوره اعراف. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، ما با این رفتار بر خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، مسلماً از زیانکارانی. هر عمل یه میدان ارتعاش داره، موجی داره که تا کل کهکشان میره. ما باید برای رفتارها، باورها، افکار و کلام خطا از خدا طلب بخشش کنیم. این یعنی از خدا طلب کردن که اون ارتعاش منفی ما رو از کائنات محو کنه، پاک کنه، تا موج منفیش هم پیکر الهی رو تخریب نکنه، هم به خودمون برنگرده. حرف مهمیه که در طلب بخشش ما به طرف مقابل میگیم خدا ببخشه. آثار اون عمل خطا رو رب العالمین باید پاک کنه. ما کاری نیستیم، توانایی نداریم، سواد و آگاهی نداریم که بتونیم خطا رو پاک کنیم یا دیگری رو ببخشیم. چه خودمون خطا کرده باشیم، چه دیگری نسبت به ما خطایی کرده باشه، ما باید بخشش رو به خدا واگذار کنیم. اراده و نیت بخشش بکنیم. طلب بخشش بکنیم. اما اتفاق افتادن بخشش رو به خدا بسپاریم. به همین خاطر آدم و حوا ادب پیشه کردند. در گناه او از ادب پنهانش کرد. زان گناه بر خود زدن او بر بخرد. آدم و حوا هوشیار مسئولیتشون در خطاشون بودند. همینطور هوشیار احاطه خداوند بر هر اتفاق. دونستند که عصیانشون هم پیشبینی شده. اما این آگاهی اونها رو گستاخ نکرد. اتفاقاً از در ادب وارد شدند. گناه رو به گردن خریدند تا بخشش خدا رو به دست بیارند. و این اتفاق هم افتاد. بعد توبه گفتش ای آدم، نه من آفریدم در تو آن جرم و مهن، نه که تقدیر و قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. وقتی آدم و حوا طلب توبه و بخشش کردند، پروردگار از اونا پرسید آیا من میدان این اتفاق رو برای شما نچیدم؟ آیا من این اتفاق رو پیشبینی نکردم؟ آیا من در اتفاق ندمیدم و خلقش نکردم؟ آیا اتفاق به اذن من صورت و حیات نگرفت؟ پس چرا اون رو به خودت منسوب کردی؟ آیا تقدیر و سرنوشت و قضا قدری که من تعیین کردم باعث رنج تو نشد؟ پس چرا تو عذرخواهی کردی؟ روح زیبا عمیق به این قسمت و سؤال پروردگار و جواب آدم توجه کن. خیلی اتفاقات سنگینی با خودش داره. و ما اون رو به خدا منسوب کردیم و با خدا قهر کردیم، از دین برگشتیم. پاسخ آدم و حوا رو بشنو. گفت ترسیدم، ادب نگذاشتم. گفت من هم پاس آنت داشتم. خیلی این گفتگو قشنگه. توضیح وحدته. عمل از ظرف آدم و حوا اتفاق افتاد و خدا اون عمل رو بخشید، پاک کرد. آدم ادب فرو نگذاشت و خدا قدر شناس اون احترام و ادب بود. هر که آرد حرمت و حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه برد. ما دقیقاً انعکاس افکار، باور، کلام و رفتار خودمون هستیم. اگه زندگیت شیرینه، درون شیرینی داری. اگر زندگیت سخت، تلخ، تاریکه، درون تاریکی داری. طیبات از بحر که لطیبین، یار را خوش کن برنجان و ببین. جفت پاکیزه برای کیه؟ برای آدمی که پاکیزه باشه. اختیار داری که یار رو، معشوق رو برنجونی یا خوشحال کنی. در هر صورت نتیجهش بهت بر میگرده. هوشیار این مطلب باشیم که ما با خدا و جهان در وحدت هستیم. هر موجی که از ما ساطع شه به ما بر می گرده. الله که ما به عنوان خدا اون رو می شناسیم مجموعی از قوانینه. قوانین جوری تنظیم شده که بازخورد هر موج ما به خود ما برگرده. پس الله نه غضب می کنه، نه خوشحال میشه. فقط سیستم رو جوری چیده که خوشی خوشی بیاره، رنج رنج. وقتی درون ما باور و احساس و افکاریه که سازنده رنج و تاریکی و سختیه، نمود بیرونیش میشه اتفاقاتی که با خودش رنج داره. به این حالت از تجربه ما میگیم غضب، غضب خداوند. غضب رو به خدا نسبت میدیم، در حالی که میدان اون غضب رو ما ساختیم و البته احاطه خداوند بر اون غضب هست. خداوند به اون غضب حیات میده، اما اختیار خلقش و انتخابش با ماست. این بیت اشاره داره به آیه 26 سوره نور. خالی از لطف نیست که با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرتون و رزق کریم. ذرات ناپاک شبیه خودشون رو جذب می کنند و ذرات پاک هم شبیه خود ذرات پاک دیگر. و نسبت خوب یا ناخوب دادن ما، قضاوت ما تأثیری در این جذبه نداره. باطن هر چیز توسط خدا خونده میشه و مطابق اون باطن مقدر اون ذره تعیین میشه و جفت همسازش سمتش فرستاده میشه. آهنگی که میزنی چه جفتی رو جذب میکنه؟ این جفت فقط در نرینگی و مادگی و تو قالب انسانی نیست. جفت ما میتونه هوایی که نفس میکشیم باشه، تصویری که میبینیم، صدایی که میشنویم. دمادم جفت های شبیه ما به سمت ما دوان هستند. قابل توجه اونایی که از آدمای سمی اطرافشون مینالن و میگن که ما سعی میکنیم خوب باشیم، قوانین رو رعایت کنیم، رو خودمون کار کنیم، ولی خانوادمون، اطرافیانمون، محیط کارمون سمیه. این حرف خیلی خنده داره. جهان بیرون آینه درونه و هر وجودی که به سمت میاد جفت اون دم ماست، در حد ارتعاش ما. اگر سمیه، داره از سم درون ما صحبت میکنه و خودش موهبتیه که داره عیب درون ما رو فاش میکنه. خوبه که به جای فرار، به جای بحث، به جای اینکه زور بزنیم بیرون رو تغییر بدیم، متوجه سم درونمون باشیم. ممکنه خیلی از تکنیکایی که ما به کار میبریم ذهنی باشه و درون ما ثابت نشده باشه. اینکه ما مدعی هستیم داریم رو خودمون کار میکنیم شاید عمیق و اساسی و با ثبات و پایدار نباشه. پس جریان زندگی با نشون دادن حقیقت ما خود ما رو به صرافت توبه، پاکسازی و اصلاح بندازه. یک مثال: ای دل پی فرقی بیار تا بدانی جبر را از اختیار. یه مثال دیگه برای اینکه جبر از اختیار قابل تشخیص باشه. حضرت رومی داره کامل فن آموزش رو به جا میاره. ای با مثال داره اثبات میکنه، با تکرار اون رو ثبت میکنه در وجود ما. رسم آموزش تکرار و آواکشیه. یه مثال دیگه میخواد بزنه: دست کان لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش. هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. زین پشیمانی که لرزانیدیش، چون پشیمان نیست مرد مرتعش. تو این دو بیت ابراز پشیمانی آدم و حوا رو دلیل بر اختیار داشتنشون توصیف میکنه. دستی رو که خودت بلرزونی متفاوت از دستیه که به خاطر بیماری دچار لرزش شده. به هر دو لرزش خدا جان و حیات داده. هر دو حرکت رو خدا خلق کرده. اما هر دو از هم متفاوت هستند. دستت رو بیهوده بلرزونی دچار رنج میشی و از این حرکت پشیمون میشی، چون بر لرزوندن دستت اختیار داشتی. اما کسی که دستش بر اثر بیماری میلرزه ابراز پشیمونی نمیکنه، چون دست به اجبار و خارج از اختیار شخص میلرزه. احساس ما قطب نمای ماست. احساس ما منبع قضاوت و سنجش ماست. وقتی در کاری مسئولیت و تقصیر داشته باشیم، حس ناخوب حتما به سراغ ما میاد. هرچند که ما ماهر شدیم در انکار و سرکوب احساس، ولی این نرم افزار در وجود ما کاراییش رو تعطیل نکرده. بحث عقل است این چه بحث، ای حیله‌گر، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. بحث عقلی گر در او مرجان بود، آن دگر باشد که بحث جان بود. بحث جان اندر مقامی دیگر است، باده جان را قوامی دیگر است. وقتی صلح با اتفاق نداریم، مسئولیت خودمون رو تو اتفاق نمیپذیریم و با ذهن محدود نگر پی مقصر تراشی هستیم، این حیله‌گری نفس و ذهن ضعیفه. مباحثه و نتایجی که با میزان ذهن و نفس سنجیده میشه اعتباری نداره. نتیجه جان و روح نداره. چون ذهن و نفس سایه هستند در تاریکی. حقیقت و بطن هر اتفاق رو باید با جان، با قلب درک کرد که زنده است و خدا داره به جان و قلب حیات میده. نتایجی که ما با قلب و جان بهش میرسیم در ما ماندگاره، دوام داره. باده جان را قوامی دیگر است. که به زندگیمون و اتفاقات نگاه کنیم همیشه همینطور بوده. هر چیزی رو ما با سنجش ذهن و توجیهات ذهنی خودمون یا دیگری پذیرفتیم، ثباتی در ما نداشته. هر چیزی رو که با ذهن اثبات کنی، با همون ذهن قابل رد کردنه. بحث‌های ذهنی گفتگوی بین دوتا نفسه. کاملاً بی‌اعتباره. به هر نتیجه‌ای که برسه اون نتیجه ثبات و دوام نداره. با تزکیه و تطهیر جان و قلب، ترازوی حقیقی درون ما به کار میفته و سنجش و نتایجی که حاصل میشه پایداری همیشگی داره. چون سنجش و نتیجه‌ای که با قلب انجام میشه جان و حیات از خدا میگیره. این جان و حیات همیشگیه، پایداره. باز تأکید روی این مسئله که سنجش و قضاوت، درک مسائل با ذهن مفید فایده نیست، چون ثبات نداره. دستاورد ذهنی به چه شکل اتفاق میفته؟ ما یک تصویر، یک رویداد رو به ذهن میدیم. ذهن نسبت به اکنون آگاهی نداره. آگاهی اکنونش حاصل آشپزخونه سابقشه. اطلاعات گذشته رو پخته، یه نتیجه حاصل کرده. اون نتیجه با کیفیت اتفاق اکنون سازگاری نداره. اما ما دیتاهای اتفاق اکنون رو به ذهن میدیم. اون با دیتاها، نتایج و معیارهای سنجش قدیمی خودش مخلوط میکنه و میسنجه و نتیجه ای رو بیرون میده که با حال هیچ تناسبی نداره. در اصل حال رو با گذشته مسموم کرده. پس این نتیجه، این درک، این فهم مسموم پایداری نداره و از چیز ناپایدار هم نمیشه توقع حاصل و نتیجه و ثمر تو زندگی داشت. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بوالحکم هم راز بود. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. عمر و ابوجهل هر دو همنشین و رفیق بودند. زمانی که بت‌پرست بودند، قبل از اسلام آوردن عمر، اون زمان ابوجهل به ابوالحکم معروف بود. به خاطر جایگاهی که داشت و استدلالات ذهنی، معروف بود به آدمی که عاقله. از همین تعصب و ماندگاری ابوالحکم بر بت‌پرستی مشخص شد که عقل سلیم و سالمی نداره. چون با همون دیتاهای گذشته که از اجدادش به ارث برده بود، دین اسلام رو سنجید و نتونست بفهمه، درک کنه و ایمان بیاره. اما عمر از طریق قلب سنجید و انتخاب کرد. عقل و دانایی بیفایده بوالحکم که مشخص شد، اسمش به همون چیزی که بود، یعنی ابوجهل، تغییر کرد. سوی حس و سوی عقل او کامل است. گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب. بحث جانی یا عجب یا بلعجب. در مباحثات ذهنی و عقل جزنگر از جز به کل میره. یعنی از اثر به مؤثر، از سبب به مسبب. اما جان در وحدت کلی نگره. سوء جان آمد نمانده مستزی، لازم و ملزوم و نافی مقتضی. زان که بینا را که نورش بازق است، از دلیل چون عصاب بس فارغ است. اشاره میکنه به بحثایی که عقل جزئی نگر توش دوچار میشه. چاره ای هم نداره، چون اون میتونه جزء رو تشخیص بده فقط و از جزء تاتی تاتی کنه سمت کل. این وسط یه غلط شناختی بزرگ هم پیش میاد و وقتی کل رو با جزء میشناسیم نمیتونیم تصویر درستی از کل داشته باشیم. مثلا ما خدا رو با آفریده هاش شناسایی میکنیم. با این شکل شناسایی تجسم ما از خدا چی میشه؟ تعریف ما از خدا چیه؟ خدا رو یه وجودی شبیه خودمون بزرگتر تجسم میکنیم. حقیقت حقیقی خدا رو نمیتونیم بشناسیم. همین شناخت ناقصه که به جنگ با خدا میریم. چرا این کار کردی؟ چرا اینجوری شد؟ یا در مورد بهشت و جهنم، جزا و پاداش تصورات جزئی داریم. فکر میکنیم خدا یه آدم بزرگیه که پشت یه میز محکمه نشسته و بهشت و جهنمش هم در حد اون تشبیهی که از دنیا شناسایی داریم متصور میشیم. پس حقیقت پنهان میمونه و ما دوچار دور تسلسل میشیم. خیلی مثال زیبایی زده حضرت رومی. زان که بینا را که نورش بازق است، از دلیل چون عصا بس فارغ است. کسی که با حواس جسم و سنجش ذهن و نفس میخواد پیش بره، در این جهان پر از ابهام مثل نابیناییه که با عصا حرکت میکنه. اون نابینا با عصا راه رو پیش میبره. عصا میتونه بهش کمک بکنه، اما نمیتونه حقیقت زندگی رو در اون سطحی که هست کامل تجربه کنه. خدمت و کمک عصا خیلی کمتر از وقتیه که اون نابینا چشمش بینا باشه. با عصای ذهن حرکت کنی، بهرت از این عالم خیلی پایین و محدوده. مدام باید این بیت رو با خودمون تکرار کنیم. مایی که انقدر شگفت زدیم از تکنولوژی، از پیشرفت‌هایی که با ذهن حاصل شده. بد نیست گاهی هم سوال کنیم که این همه پیشرفت در حد حرکت با عصای نابینا تو جهان ماده است. اگر بر جان تکیه کنیم چه پیشرفتی حاصل میشه؟ پس کل رو نباید با جزء شناسایی کرد. عصای ذهن رو باید رها کرد و با قلب و جان کل رو با کل شناسایی کرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. دقت میکنی بین خلیفه و سفیر روم چه بحث سنگین و شیرینی برپاست؟ تو داستان هستی؟ هوشیار هستی؟ آنچه که میشنوی با اتفاقات زندگیت مرور میکنی؟ این معانی اثبات معیت خداوند، امکان اختیار، شناسایی کل با کل نه با جزء، کنار گذاشتن عصای ذهن و تکیه کردن بر قلب چه کمکی به تو زندگیت میکنه؟ آیا این معانی رو تو زندگیت به کار میبری؟ یا فقط با موج و ارتعاش بلندی که داره یه لحظه اوج میگیری، به عنوان مسکن استفاده میکنی، بعد برمیگردی به همون معدل سابقت و عصای ذهن؟ این داستان و معانی که تو دلشه برای بیداریه. با این داستان روح زیبا به خواب نری، که اگه شیطان تونست از غفلت ما استفاده کنه، ما رو خواب کنه، تلاششو میکنه ما رو خواب به خواب ببره، نذاره دیگه بیدار بشیم. یه زنگ بیداری هم حضرت رومی میزنه. بار دیگر ما به قصه آمدیم. ما از اون قصه برون خود کی شدیم؟ گر به جهل آییم آن زندان اوست، بر به علم آییم آن ایوان اوست، بر به خواب آییم مستان ویم، بر به بیداری به دستان ویم، بر بگیریم ابر پرزرق ویم، بر بخندیم آن زمان برق ویم، بر به خشم و جنگ عکس قهر اوست، بر به صلح و عذر عکس مهر اوست، ما کییم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ. حضرت رومی یه تذکر میده، هی بیداری؟ برگردیم به قصه. البته اصلا از قصه بیرون نیومدیم. منظور حضرت رومی چیه؟ همین اشاره که شنیدی. آیا حواست هست که داره از یار، معشوق، قوانینش و جهانش گفته میشه؟ شکل قصه فرق کرده، ولی همش سخن از یاره. این تجربه زندگی در هر مرتبه و درجه که باشی، با هر کیفیت و کمیت، در حال تجربه سطوح مختلفی از آفرینش خدا هستی که هم سطح خداست، هم علم اون سطح خداست، هم حیات اون سطح خداست. خالق تمام سطوح تجربه خود خداست و ما بر اساس سطحی از آگاهی که داریم تجربه کننده یکی از این سطوح با کیفیت و کمیت متفاوت هستیم. اگر آگاهیمون کم باشه، سختی این دنیا رو تجربه میکنیم. این دنیا برامون زندان میشه. مثل بی سوادی که نسبت به نوشته های یک کتاب کوره. نسبت به کار با دکمه های خودپرداز بانک ناتوانه و نمیتونه پولی دریافت کنه. اگر رنجی هست از بی سوادیه. اگر رفاهی هست به خاطر اینه که ما علم اون رفاه رو داریم و میدونیم چطوری از قوانین استفاده کنیم تا موهبت‌های زندگی رو جذب کنیم. اگر در این جهان بیخبر و خواب باشیم، مثل یه مست از زندگی بیخبریم، درک نمی‌کنیم که اطرافمون چی می‌گذره. حقیقت زندگی رو درک نمی‌کنیم. اسیر پوسته میشیم. در سطح میمونیم. مثل یه مست که داره تو کوچه ها تلو تلو میخوره، سطح و پوسته رو میبینه، اما درکی از اون چیزی که هست و جایی که هست نداره. حالا اگر آگاه و بیدار بشیم، مثل یه موم نرم در دستان خداوند اجازه میدیم که به هر شکلی که مایله ما رو و زندگیمون رو شکل بده. چون بیداری به ما ایمان میده بر خبیر و بصیر و علیم بودن خداوند. مطمئنیم که خدا بهترین رو مقدر میکنه. پس فقط توبه و پاکسازی میکنیم، شکرگزاری میکنیم و بقیه رو به خدا میسپاریم. مثل آدم و حوا که توبه کردند از خطاشون و رحمت و لطف خدا رو طلب کردند. ور بگیریم ابر پرزرق وییم، ور بخندیم آن زمان برق وییم. صفات خداوند در بی نهایت و بیشمار کالبد داره به جلوه میاد. مثلا صفت وحی، تراوت، بارش، برکت خداوند هم از ابر میتونه متجلی بشه، هم از چشم عارفی که بر حقیقت خداوند آگاه شده و گریه از روی شوق و شوق‌گذاری داره. خورشید و گلها نموده نور و تراوت و خنده و مهر و لطف خدا هستند. این نمود نور و لطف خدا در خنده و شادمانی ما هم متجلی میشه. خشم و رنج ما نمود صفات قهار خداونده. مثل زمانی که این نمود در طوفان، طغیان یه رود و یا سیل و زلزله قابل مشاهده است. زمانی که به پذیرش، به توبه، به شکرگزاری مشغولیم، نمود مهر خدا هستیم. این نمود مهر در آرامش دریا قابل مشاهده است. در یه مزرعه پر از خوشه های گندم، یه مزرعه پر از گل آفتاب گردون، ما یک پوسته ایم. از خودمون هیچ چیز نداریم. مثل قامت خالی الف، نه لباسی بر تن داره، نه کلاهی بر سر، نه حرکت، نه نمود علامت و حرف خاصیه. به این الف خدا شکل و حرکت و حیات میده. در تکمیل این معانی زیبا خوبه که آیه 43 سوره نجم رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و انه هو اضحک و ابکا. اوست که میخنداند و میگریاند و هر ذره در سطح آگاهی و شعورش در مرتبه خندیدن یا گریه کردن قرار میگیره. سفیر روم یه سوال دیگه میپرسه. گفت یا عمر، چه حکمت بود و سر حبس آن صافی در این جای کدر؟ آب صافی در گلی پنهان شده، جان صافی بسته ابدان شده. سفیر روم پرسید که چه راز و حکمتی داره که اون روح لطیف و مجرد حاضر شده که تو جهان تاریک و ظلمانی مادی زندانی بشه. آبی که صاف بود، جانی که لطیف بود، چطور اسیر این گل و خاک شده؟ جواب خلیفه گفت تو بحث شگرفی میکنی، معنی را بند حرفی میکنی. حبس کردی معنی آزاد را، بند حرفی کردی تو باد را. از برای فایده این کردی، تو که خود از فایده در پرده ای. آن که از وی فایده زاییده شد، چون نبیند آن چه ما را دیده شد. اشاره قشنگی میکنه خلیفه. به سفیر پاسخ میده که توی معنای زیبا رو میخوای اسیر کلمه ها کنی. نفس تو میخواد یه معنایی که در لامکان و لازمانه به اسارت واژه ها بیاره. حق داری، چون میخوای از همون ابزاری که داری فایده ببری و باهاش به نتیجه برسی. ولی هوشیار باش که تو از نتیجه و فایده بی خبری. توی نتیجه کوچیک با ذهنت متصور شدی، اما فایده و نتیجه و ثمر حقیقی به دست حضرت حق تحقق پیدا میکنه. و این برای تو که یه معنای عظیم، یه وجود گسترده رو میخوای تو محدوده بسته کلمات جا بدی غیر ممکنه. خداوندی که همه فایده ها، نتیجه ها از او پدید میاد، چطور ممکنه اون چیزی رو که ما حالا داریم میبینیم در لازمان و لامکان، در بد و آفرینش ندیده باشه؟ صد هزاران فایده است و هر یکی صد هزاران پیش آن یک اندکی. خوبه که ما با جملات معانی رو تفسیر کنیم. خوبه که اون معانی عظیم رو بیاریم در قالب توصیفات با واژه هایی که میشناسیم. اما این فایده‌ای که میبریم در مقابل حقیقت ثمر و نتیجه و معنا خیلی کوچیکه. آن دم نطقت که جز به جز هاست، فایده شد کل کل خالی چراست. همین ظرف محدود کلمه که ما ازش استفاده میکنیم داره به ما فایده میرسونه. اون وقت اومدن روح به جسم که نمایی از کل جهان هستیه بی ثمره، غیر ممکنه. ما روح معنا رو میاریم توی واژه اسیر میکنیم، ولی از همین هم ثمر و نتیجه میگیریم. میتونیم باهاش خیلی چیزا رو توصیف کنیم، به درک خیلی چیزا برسیم. روح معنا به اون بزرگی اسیر یک کلمه کوچیک میشه و ما میتونیم باهاش معنا حاصل کنیم، مثل روح بزرگ خدا در قالب کلمات قرآن، مثل وسعت یه حالی که تجربه میکنیم ولی اون رو محدود میکنیم تو کلمه شادی. روح شادی چقدر بزرگتر از کلمه شادیه، ولی ما اون رو محدود میکنیم تو واژه شادی و با اون مفهوم رو میرسونیم. پس اون روح عظیم وقتی اومده تو کالبد کوچیک بدن میتونه فایده و مفهوم و معنای عظیمی رو برسونه. ثمر عظیمی پشت این اتفاقه. تو که جزوی، کار تو با فایده است، پس چرا در تنکا آری تو دست؟ تو که یه جزء، یه سلول از کل هستی، با وجود آگاهی کمت، ذهن محدودت، هر حرکتت ثمر و فایده داره. چطور ممکنه ورود روح الهی با اون عظمتش به کالبد محدود ثمری نداشته باشه؟ گفت را گر فایده نبود مگو، ور بود هل اعتراض و شکر جو. سخن بیفایده به زبون نیار، ولی اگه آگاهی بر فایده ی حرفی که میزنی اعتراض رو رها کن و شکر این فایده رو به جا بیار. یه نفس آرام و عمیق بکش. چقدر جزئی حضرت رومی داره حقایق بلند رو توصیف میکنه. هر اتفاقی، هر حرکتی، هر بودشی تو این عالم مفیده، چون به علم خداوند ثمر و حاصل اون مصور شده. هر حرکت مفیده تا حدی که واژه‌هایی که ما به کار میبریم ثمر داره. حضرت رومی میگه حرفی که ثمر نداشته باشه نزن، ولی اگر مطمئنی که ثمر داره، خاطر اینکه تونستی حرف بزنی و ثمر و فایده‌ای به این عالم تولید کنی، شکرگزار باش. آیا ما به کلمه هایی که به کار میبریم، چیزی که تولید میکنیم نگاه میکنیم که فایده داره یا بی ثمره؟ اگر ثمر داره به خاطرش شکرگزار هستیم. اینقدر جزئی و هوشیار بر تجربه خودمون آگاه هستیم. زندگی امانت با شکوهیه، هم با شکوه، هم عظیمه، هم ارزشمنده. هر حرکتی که تو این عالم پدید میاد جلوه صفات خداونده. حرف زدن، شنیدن، موج حرفی که شنیده میشه. ما جز به جز این تجربه ارزشمند رو تماشا نمی کنیم. برای همین معترض میشیم که چرا اون روح عظیم و لطیف و مجرد اسیر این تن و بدن شد. این اعتراض از اونجا حاصل میشه که ما بر کل موهبت جز به جزش که هر حرکت، هر بودش یکی از صفات خداست که خدا بهش حیات داده، امکان بودن داده. هر بودش محترم، مقدس، ارزشمند، گرونه. کسی میپرسه چرا اون روح والا اسیر این کالبد شده که در وحدت به جهان نگاه نکنه، نفهمه که بدن و کالبد، این تن گلی، این عالم خاک از صفات خدا شکل گرفته و خدا در اون دمیده، حیات خاص بهش داده، علم خاص بهش داده. و اون روح اعظم اومده در این کالبد خاص، گرون، مقدس، تا یه شکل از زندگی رو در بی شمار حرکت، صفت، بودش، تجلی تجربه کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش و با این توصیف به جهانت نگاه کن. آیا جایی برای ناشکری و اعتراض میمونه؟ آیا حرکتی، بودشی هست که ما تجربه کنیم و سزاوار اعتراض و ناشکری باشه؟ شاید بگی آره، بیماری، سانحه، ورشکستگی، اعتیاد، غم فراق. ما با ذهن اتفاقات رو قضاوت میکنیم. میدونی توی حادثه چقدر قوانین از خداوند جاری میشه؟ چقدر فرشته و ملائکه میان برای تنظیم اون اتفاق؟ میدونی توی یه اتفاق ساده مثل شکستن یه لیوان درجه درجه باید حرکتها تنظیم بشه و چند تا از صفات خداوند در این حرکت فعال میشه و خداونده که به این حرکت حیات میده؟ حضرت رومی گفت کسی که بیدار میشه در دست خداوند تسلیم میشه، مثل موم رام حرکتهای خداوند و جهان هستی میشه، چون شگفتی این حرکت ها رو درک کرده. قضاوت نمی کنه که یک بودش نسبت به حالت دیگش بی ارزش یا با ارزش تره، خوبه یا ناخوبه. کلن بودن خوبه، من هستم خوبه، منان هستم خوبه، چون تمام هستن ها خداست. حتی اون بودش و هستنی که شیطان درونش دست برده و اون رو آلوده کرده، چون قدرت خدا بالای تمام قدرت هاست و مکرو و مکر الله، خداوند به حرکت های تاریک هم جهت به سمت نور میده. پس بودن، من هستم، من آن هستم خود برکته. این معنی الحمدلله رب العالمینه. ذکر الحمدلله رب العالمین وقتی برای ما ختم میشه که ما به این شعور برسیم هر آن چه هست خداست و حس کردن این خدا در شکل و بودشی که مقابل ماست جای افتخار و شکرگزاری داره. صالح به این درجه از شناخت میرسه که از زندگی سرمسته. حالا این زندگی هر کیفیت و کمیتی که داره مهم نیست. بودن آگاهانه موهبته. مهم ارزشمنده. شکر یزدان طوق هر گردون بود. نی جدال و رو ترش کردن بود. گردن بندی که وجود ما رو تو این زندگی آرایش و آراسته میکنه شکر الهیه. رضایتمندی به لحظه، به اتفاقات لحظه است. اگر اجازه بدیم هر اتفاق موهبت و خیر عظیمی در خودش داره. اگر رو ترش کنیم، ناشکری کنیم، اجازه نمیدیم که درب برکت اون اتفاق باز بشه. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس، پس چو سرکه شکرگویی نیست کس. چه حرف قشنگی میزنه حضرت رومی. اشاره به شکرگزاری قلبی و درونی داره، نه شکرگزاری زبونی. ظاهر سرکه مثل آبه ولی باطنش ترشه. مثل شکرگزاری های ظاهری ما. این قانون شکرگزاری یاد گرفتیم. حالا به زبون شکر به جا بیار. اما باطنمون مثل سرکه ترشه. با اتفاق در صلح نیستیم. درکی از عظمت و موهبت اتفاق نداریم. شاید به زبان شکر به جا بیاریم. اما در باطن نسبت به اتفاق که خداییه که فرم و شکل گرفته قهر هستیم، رو ترش کردیم، در صلح نیستیم، پذیرا نیستیم. سرکه به خاطر ترشی زیاد طرفدار نداره. سرکه اگر مایله که طرفدار داشته باشه باید با شیرینی عسل آمیخته بشه، هم طعم خوب داشته باشه، هم درمان باشه. ما هم باید اون ترشی و عبوسی درون رو درمان کنیم. باطن خودمون رو هم شیرین و زلال کنیم. اگر حکمت اتفاقی رو هم درک نکردیم، به خالق جهان که داره کهکشان رو میلیارد ساله اداره میکنه اعتماد کنیم و از قلب تمرین شکرگزاری و رضایتمندی کنیم تا مثل سرکنگبین هم شیرین باشیم هم درمان برای اتفاق و زندگی باشیم. معنی اندر شعر جز با خبط نیست، چون فلاسنگ است اندر خبط نیست. کالبد واژه، کلمه، جمله، شعر برای حمل روح بزرگ معنا محدوده، نمیتونه معنای کامل رو برسونه و اینه که خبط و خطا پیش میاد، چه برای اونی که میخواد معنا رو بیان کنه چه اونی که میخواد معنا رو برداشت کنه. دو تا ظرف ذهنی متفاوت با سطح شعور و آگاهی متفاوت و کلمات محدودی که قدرت حمل روح معنا رو ندارند. میشه مثل سنگی که میذاری تو فلاخون، قطعاً پرتابش همیشه به سمت هدف نیست، گاهن به خطا هم میره. یه سوال سفیر پرسید که به نظر ما هم سوال خوبی بود. چرا اون روح با اون عظمت، لطافت، بزرگی، رهایی اومد اسیر کالبد شد؟ رومی ذره ذره ما رو رسوند تا حد حقیقت. حقیقت این که ما داریم همه چیز رو قضاوت میکنیم، با ذهنمون میسنجیم، خوب و ناخوب میکنیم، با ارزش و بی ارزش میکنیم، مقدس و نامقدس میکنیم. اگر همه چیز خداست، هر تجربه ای مقدسه. روح چه وقتی در عوالم بالا، در لطافت و تجرد، در حال پرواز بود، چه حالا که لباس پوشیده و رو این زمین خاکی با این تن گلی در حال تجربه است. بهتر و بدتر براش نداره. بودن زیباست. بودن ارزشمنده. چرا ما باید فکر کنیم که تجربه زیستن در آسمان الهی با ارزش‌تر و مهمتر از تجربه بر زمین و خاکه؟ اینا فقط از ذهن محدود صادر میشه. از دم پیدایش تا بازگشت به عالم هو، هر حرکت و بودن و تجربه ارزشمنده. این فقط یه حرف قشنگ نیست. جهت نگاه و حرکت ما رو تعیین میکنه. سنگینی و وزینی وظیفه ما رو تو این بدن مشخص میکنه. که هر دم هوشیار باشیم به ارزش تجربه‌ای که سهممون شده. به ارزش عمری که امانت دستمونه. این عمر، این فرصت با هر حرکت، با هر بودن ارزشمنده. نه قسمتیش، نه بعضیش. چه رنج، چه شادی، چه سلامت، چه بیداری، چه رفاه، چه تنگنای زندگی، چه طلاق، چه جفت و شاد. دم آدم زیباست چون تجلی صفات خداست. گرونه چون نفخه الهی بهش حیات میده. رو این معنا خیلی باید عمیق شد. باید انقدر مشقش کرد تا رو ناخودآگاهی ثبت بشه. از دمی که چشم به جهان باز میکنیم تا لحظه ای که میبندیم، هر نفس گرونه. رب العالمین داره با ما تجربه میکنه. باید مقدس زندگی کردن یکی از ستونهای تجربه ما در این عمر باشه. برکت باشه این رزق، این آگاهی. با بیت 1528 میمونیم. توقف میکنیم برای تعمق، برای پختن آگاهی درون خودمون، چند بار مشق کردن، شکرگزاری بر این موهبت و پرداخت زکاتش. اگر این نشست حس و آگاهی به تو داد، شور و حرکت جدیدی بهت بخشید، حتما در گروه با ما سهیم شو تا دیگران هم بتونن ازش استفاده کنن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. لیاقت، جسارت و همتت در برداشت و بخشش فزون باد. نور باشی.